قسمت از مثلثات رو بخون، اینجا به کارت میاد، این قسمت کار و انرژی رو بخون به کارت میاد که اونجا گیر نکنی. این نکته. نکته دوم، بعد مفاهیم رو عمیق درک کنی. بچه‌ها میرن فرمول حفظ میکنن، من خودم این کارو میکردم، گفتم فرمول فلان چیز چیه، مثلا جمع و ضرب میگفتی، یه تیکش رو اشتباه میگفتی، چون یه چیز همونجوری حفظ کرده بودی نمیدونستی چی به چی. با مفاهیم کار کنی، یعنی وقتی بهت میگه سرعت میشه جا به جای به زمان، تصور کن بگو سرعت مثبت 3 باشه چی میشه، آها یعنی هر یه ثانیه 3 متر میره جلو. اینو تجسم کن، سعی کن ارتباط برقرار کن. 3 روشه تستی یاد بگیر که سرعت عملت هم ببر بالا. حالا تست که میخوای بزنی اول 10 سال کنکور، اینو مسلط شی، یعنی هیچ سوالی نمونه نتونی حل کنی. بعد از دل اون سوالا سوال طرح کن، یعنی نمودار شتاب زمان داده سرعت متوسط خواسته، بگو خب جا به جای میخواست چی میشد. ببین یه سوالو ول نمیکنم، از دلش هی سوال بیرون میکشم، بعدم میرم تست ترکیبی، بالاترین درصد رو میتونم بزنم.
حالا برای اینکه این دوستمون بتونه بالاترین درصد رو بزنه، و البته دوستانی که همچین مشکلی دارن چیکار کنن؟
عدد 7 رو پیامک کنن به 1027 97، ما 0-2400 باشون تماس میگیریم.
آقا ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
بچه ها واقعا تکلیفتون 0-2400 معلوم میشه ها، تعیین ساعت میشید، باهاتون تماس میگیرن، تعیین ساعت میشید، مشکلاتتون معلوم میشه، ایراداتون خلاصه مشخص میشه و در جهت برطرف کردنش تلاش میشه. پس لطفاً عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1-3-0-27-97. ممنونم که امروز هم برترشو رو شنیدید و همراهی کردید. شما همیشه برترید با برترشو. خداحافظ.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
گردونه،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام یگانه بی همتا، هموطنان عزیز سلام به شما، شبتون بخیر. خوشبختم که با برنامه گردونه در کنار شما عزیزان هستم. لطفاً تا 15 دقیقه پیش رو بنده و همکارانم رو همراهی بفرمایید.
سوژه روز.
سازمان کنفرانس اسلامی دیروز و در یک جلسه اضطراری سران کشورهای اسلامی را دور هم در ریاض عربستان جمع کرد تا در خصوص جنایت غزه راهکار عاجلی پیدا کنند. راهکاری که شاید دیر هنگام و پس از 30 روز و اندی از آغاز، حالا 11,000 شهید و بیش از 28,000 زخمی روی دست امت اسلام گذاشته، اما به هر تقدیر حالا هم متوقف بشه و اقدامات بازدارنده براش تدارک ببینند، باز هم از کشتار بیشتر کودکان جلوگیری میشه. رئیس جمهور کشورمون در این اجلاس 10 راهکار رو پیشنهاد کرد تا جنایت صهیونیست‌ها در غزه به سرعت متوقف بشه. این راهکارها از جمله شامل توقف کشتار مردم غزه، رفع کامل محاصره انسانی غزه، خروج فوری نظامی رژیم صهیونیستی از این منطقه، قطع هر گونه ارتباط سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی توسط کشورهای اسلامی، تشکیل یک دادگاه بین المللی برای تعقیب و مجازات سران جنایتکار صهیونیست و آمریکا، تأسیس یک صندوق ویژه برای بازسازی فوری غزه با تقبل کشورهای اسلامی و اعزام کاروان کشتی‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه به مردم فلسطین از کشورهای اسلامی است.
اسرائیل فرزند نامشروع امریکاست. هم ماشین جنگی رژیم صهیونیستی، هم سوخت آن متعلق به امریکایی هاست. ارسال محموله‌های سنگین سلاح به صورت روزانه در جریان است و دشمن صهیونیستی تا کنون معادل 7 بمب اتم در مقیاس جنایت هیروشیما بر سر مردم غزه بمب ریخته است. تشکیل دولت فلسطینی از بحر تا نهر بر مبنای اصل دموکراتیک، هر فلسطینی یک رأی، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، که جمهوری اسلامی قاطعانه از این این نگاه حمایت خواهد کرد.
در خصوص اهمیت برگزاری سازمان کنفرانس اسلامی و اهمیت اون در توقف جنایات صهیونیست‌ها در غزه و توقف جنگ، نظر تحلیلی آقای دکتر مصیب نعیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا رو با هم بشنویم. آقای دکتر سلام، به گردونه خیلی خوش اومدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران خوبتان و شنوندگان عزیز. و حتما جایگاه و موقعیت کشورهایی که عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند مهمه، اما شرایط فعلی متاسفانه با توجه به نوع نگرش بسیاری از حکومت‌های اونجا و تباین در نحوه عرض کنم که برخورد با این قضیه، مخصوصا که حالا بسیاری از اونا تحت تأثیر عرض کنم فشارهای غرب قرار دادن، خواهد شد خیلی دشوار باشه. بدون شک کشورهایی هم در این مجموعه الان هستن، حالا برخی کشورهای عربی و چه کشورهای اسلامی، که با جدیت به دنبال این هستن که بالاخره حد مرزی برای جنایات رژیم صهیونیستی قائل بشن و ابزارهای مناسبی در این زمینه استفاده بشه. اگرچه هیچ یک از کشورها، حتی اونهایی که تقریبا جزء محور غرب حساب میشن، نمیتونن این جنایات رو توجیه کنن و فشار مردمی در همه این کشورها بر حکومت‌ها زیاده. حتی در کشورهای غربی هم ما می‌بینیم هزاران نفر روزانه از دولت‌هاشون خواستار یک برخورد جدی با این نسل‌کشی هستن. اما تا چه میزان کلیه کشورها بتونن همراهی کنن، چرا که مواضع خیلی از این کشورها یا سکوت بوده یا بیانیه‌های خیلی خشک و بدون که ابزار عملی، ابزاری که در دست این کشورها هست با توجه به جمعیت بسیار زیادی که در این کشورها شامل میشه و با توجه و نقش اینها در اقتصاد جهان و تأثیرشون در معادلات بین‌المللی، قطعا میتونه مؤثر باشه و باید منتظر بود تا ببینیم بالاخره نتیجه کار سازمان کنفرانس اسلامی و این امتحان بزرگ برای این سازمان در چه مسیری عرض کنم که محقق خواهد شد.
بسیار ممنون، خدا نگهدار.
زنده باشی، خدا حافظ.
با کاربران
در این بخش سمیه فلاحی سری به چند خبر و واکنش کاربران فضای مجازی به اونها زده.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت با اشاره به نظاممند و الکترونیکی شدن پرونده کودکستان‌ها گفت 32700 پرونده در سامانه تشکیل و 25000 مرکز تعیین تکلیف شد. کاربری در مورد این خبر گفته با توجه به نیاز کشور برای سرمایه‌گذاری به روی نسل جوان و جدید، برای سال‌های آینده ساماندهی کودکستان‌ها اولویت واقعا جدی داره. و کاربر دیگه‌ای هم تاکید کرده که فرهنگ سازی اولیه روی روان بچه‌ها توی همین کودکستان‌ها و مهد کودک‌ها صورت می‌گیره و اگه نسلی می‌خوایم که به کشور امیدوار باشه و آینده ساز باشه، باید از همینجا شروع و برنامه‌ریزی کرد. روند مصرف آب در کشورمان بسیار زیاد است، به گونه‌ای که سالانه 90 میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود. این در حالی است که میزان بارش‌ها در کشور 1/3 متوسط جهانی است. کاربری در رابطه با این خبر گفته که نکته جالب اینجاست که ما تونستیم خیلی از قوانین بازدارنده مثل بستن کمربند ایمنی و کاهش چشمگیر مرگ و میر ناشی از نبستن کمربند رو در کشور جا بندازیم و مردم هم رعایت میکنن، اما این مسئله آب انگار معضل حل نشدن داره. و در ادامه کاربری همینطور گفته وقتی روی فرهنگ سازی و بازدارندگی مصرف بی‌رویه سرمایه گذاری نمیشه، باید فردا روی مهاجرت و خالی شدن شهرها به خاطر بی‌آبی به شهرهای پرآب و معضلات اون و بسیاری از اتفاقات دیگه هزینه کرد. پس دولت محترم باید نگاه جدی به حل مسئله آب داشته باشه. و آخرین خبر این بخش، رشد مصرف گاز بیشتر از رشد تولید و شدت مصرف انرژی در ایران 2 برابر متوسط دنیاست. کاربری در واکنش به این خبر گفته که ما در تولید و تامین تجهیزات مربوط به نفت، گاز و توسعه میادین کوتاهی کردیم و برنامه‌ریزی 2 دهه اخیر اصلا مناسب نبوده و همین شده که داریم منافع گازی و مشترکمون رو 2 دسته تقدیم کشورهای دیگه می‌کنیم. در آخر هم کاربری تاکید کرده که فقط نباید به مصرف مردم نگاه کرد که 2 برابر دنیاست. نکته مهمش اینه که رشد مصرف گاز از رشد تولید بیشتره. پس بهتره که اول به رشد تولید برسیم که هم شعار ساله و همین که از منافعمون در میادین مشترک عقب افتادیم.
ممنونم از همراهی شما عزیزان. لطفاً با ادامه گردونه ما رو همراهی کنید.
فراسون
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیروز و در سخنرانی به مناسبت روز شهید با تاکید بر اینکه هدف آنچه که در غزه رخ می‌دهد وادار کردن ملت‌های منطقه به پذیرفتن فرهنگ تسلیم شدن است و می‌خواهد بگوید هزینه مقاومت بسیار سنگین است گفت تهاجم و جنایت‌های جنگی در نوار غزه انتقام وحشیانه و بدون حد و مرز اسرائیل است.
هذا التاريخ كما هو معلوم لكم فقط لل تذکیر.
وحشیگری اسرائیل در نوار غزه نه تنها کاهش نیافته بلکه هر روز تشدید شده است. دشمن ضربات سنگینی به خودش میزند که از جمله آنها آشکار شدن ماهیت وحشی آن است. اشغالگران ضربه سختی به طرح‌های عادی سازی روابط زدند و موضع گیری ملت‌ها در مخالفت با عادی سازی روابط تشدید خواهد شد.
دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد کسی که میتواند این تهاجم را متوقف کند همان کسی است که در واقع این تهاجم را هدایت می‌کند و آن دولت آمریکاست. از سوی دیگر ماشین جنگی رژیم صهیونیستی به شدت در حال جنایت است. توپخانه این رژیم خونخوار و کودک‌کش بیمارستان‌های غزه را که محل استقرار بیماران و مردم بی‌پناه و آواره است، هدف قرار می‌دهد که تازه‌ترین آن هدف قرار دادن مردم اطراف بیمارستان شفا در غزه بوده. شهدای غزه طبق آمارهای فعلی از مرز 11000 نفر عبور کرده. در خصوص جنایات صهیونیست‌ها در غزه و نقش مستقیم آمریکا، تحلیل آقای دکتر حسین آجر لو کارشناس مسائل غرب آسیا رو با هم بشنویم. آقای دکتر سلام، به گردونه خیلی خوش اومدید.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. همونطوری که میدونیم ایالات متحده آمریکا یکی از پایه‌های ماندگاری رژیم صهیونیستی در سالهای بعد از اشغال بوده و به نوعی یکی از عوامل تداوم اشغالگری و جنایت و ماجراجویی رژیم صهیونیستی از ابتدا ایالات متحده آمریکا بوده و در به خصوص در دهه 60 و 70 به بعد و بازیگری اون به سمتی رفته که به یک حمایت مطلق رسیده و عملاً چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه نهادی و چه در حوزه نظامی و امنیتی همواره از این رژیم حمایت کرده که نتایج اون رو ما میتونیم اصولاً ببینیم که این رژیم عملاً به یک رژیم غیر پاسخگو در عرصه بین‌المللی تبدیل شده. مسئله‌ای که ما باید به اون توجه کنیم در این بحث نقش آمریکا در ماجراجویی رژیم این هستش که اساساً به اعتقاد برخی از ناظران بین المللی رژیم صهیونیستی بعد از تحولات 7 اکتبر به قدری دچار ضعف در حوزه سیاسی به دلیل اختلافات شدید داخلی و همچنین در حوزه نظامی به دلیل شکستی که در جنوب کرده بود وارد اون فاز شده بود و در حقیقت این آمریکایی‌ها بودن که تونستن با کمکشون به کمک کنن به صهیونیست‌ها بتونن هم در عرصه سیاسی دووم بیارن هم تو حوزه نظامی بتونن به اقدامات اخیر دست بزنن و این کمک‌هایی هم که اخیراً داره ارسال میشه، کمک‌های نظامی گسترده‌ای که داره به رژیم داره ارسال میشه، در حقیقت ما میتونیم این نتیجه رو بگیم که آمریکا عملا به یکی از عوامل تداوم جنگ و در مقابل به یکی از عوامل عدم رسیدن به آتش بس حتی انسانی هم آمریکایی‌ها رو بدونیم برخلاف اون شعارهایی که داره میده.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. خدا نگهدار.
منم از شما خداحافظی میکنم.
ثبت نام مجلس خبرگان رهبری به پایان رسید و دور جدیدی از این فرایند مهم در کشور برای انتخاب اصلح ترین اشخاص به منظور ورود به این مجلس آغاز شد. لطفاً این بخش رو هم همراهی کنید.
مجلس خبرگان رهبری، مجلسی مهم و اثرگذار بر سرنوشت کشور، حالا به ایستگاه ششم رسیده است و همزمان با رأی‌گیری برای انتخابات اعضای مجلس 12، اعضای این مجلس هم با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند. هفته گذشته بود که ثبت نام مجلس خبرگان رهبری شروع شد و آخرین اطلاع رسانی ها هم صورت گرفت. مهلت قانونی ثبت نام ها به اتمام رسیده است. این را محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفته و تأکید کرده که تا پایان مهلت قانونی تعداد 510 نفر برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند.
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم در دوره جدید تغییر پیدا کرد و متفاوت است با قانون قبلی، بیشتر توسعه پیدا کرده. یکی از نکاتی که در قانون جدید مد نظر بود این بود که هیئت اجرایی مرکزی خبرگان شکل میگیره، انتخابات خبرگان، و همینطور هیئت اجرایی متفاوت از هیئت اجرایی مجلس شورای اسلامی. خب ما مکاتبه‌ای داشتیم با دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، درخواست داشتیم به جهت اینکه دو انتخابات قرار هست همزمان برگزار بشه، وزارت کشور به جهت تفاوت‌هایی که در هیئت اجرایی و اعضای هیئت اجرایی بود، نظر کارشناسیش این بود که این هیئت اجرایی به هر حال به صورت یکسان باشه و مشترک صورت بگیره. همون هیئت اجرایی مرکزی که در مجلس شورای اسلامی داریم، همین هیئت اجرایی مرکزی در مجلس خبرگان رهبری باشه و همینطور هیئت اجرایی که در شهرستان شکل میگیره. خب الحمدلله اجلاسی 4 مهر برگزار شد و خبرگان رهبری موافقت کرد با تغییر قانون و این ماده 7 اصلاح شد به این صورت که همون هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیئت اجرایی مجلس خبرگان رهبری نافذه و همون هیئت خواهد بود و همینطور هیئت اجرایی که در شهرستان شکل میگیره.
وزیر کشور میگوید که امسال انتخابات در 208 حوزه انتخابی برگزار میشود.
یه آیناش مربوط به انتخاب با تبلیغات هست در حوزه انتخابات، تصویب شد در دولت و برقرار عمل خواهد شد. یک آیناش هم کل قانون، چون قانون جدید بوده پیشبینی کرده یک آیین‌نامه کلی هم برای اجرای خود قانون نوشته بشه که اون هم در نزدیک 100 خورده ماده تهیه شده.
انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب 290 نماینده در یک دوره 4 ساله و 6 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب 88 عضو این مجلس برای یک دوره 8 ساله روز جمعه 11 اسفند 1402 در سراسر کشور برگزار می شود.
ممنونم که بخش آخر برنامه امشب رو هم شنیدید. شب بر شما خوش. خدا نگهدارتون.
جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام آفریدگار یکتا. سلام، نبض رو آغاز میکنیم.
چرا بعضی از اوقات دریچه‌های قلب ما ناکارآمد میشن؟ چه اتفاقی میفته که دریچه‌های قلب نیاز به تعویض پیدا میکنن؟ آیا هر افتادگی دریچه قلب نیاز به تعویض داره؟ آیا هر اختلال در ساختار قلب نیاز به عمل جراحی داره؟ صفر 920-162-75-88 در اختیار شما برای سوالات شما.
اعمال تعویض دریچه قلبی مورد استقبال قرار گرفت از وقتی که وارد دنیای پزشکی شدن، برای اینکه افراد تونستن بیشتر زندگی کنن، بهتر زندگی کنن، سالمتر زندگی کنن. اما خیلی از ما ممکنه اختلالاتی در ساختار قلبمون داشته باشیم، در دریچه هامون داشته باشیم، مثل افتادگی دریچه میترال قلب که تحت عنوان پرولاپس میترال شناخته میشه و خیلی ها ممکنه به این مشکل مبتلا بشن. آیا این یک مشکل جدی است و نیاز هست ما بریم این دریچه قلبمون رو تعویض کنیم؟ آیا نیاز هست که ما بریم و دریچه قلبمون رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که چطوره؟ چه کسانی باید دریچه قلبشون رو عوض کنن؟ وقتی راجع به قلب و دریچه‌های اون صحبت می‌کنیم، در مورد یک عضو بسیار مهم صحبت می‌کنیم که هر گونه اختلال عملکردش می‌تونه برای ما درد سرساز بشه. گفتگوی در مورد دریچه‌های قلب خواهیم داشت و در این گفتگو منظور از پریکارد قلب در واقع بافت یا مایع و اون ریشه‌های نازک روی قلب هست. منظور از همودینامیک وضعیت ثبات خونی و ثبات گردش خون در بدن هست، تایم هم که منظور زمان هست و منظور از فانکشن هم عمل کرد. صفر 920-162-75-88 پیام رسان بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. به نبض خوش اومدید. گفتگو میکنم با دکتر محمد صادق پورعباسی، ریاست بخش جراحی قلب مرکز فوق تخصصی قلب عروق امام علی علیه السلام، مجمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان. آقای دکتر پورعباسی، عرض ادب و احترام خدمت شما. دکتر پورعباسی، وقتی کسی دریچه رو تعویض میکنه، مثلا 20 سال بعد که میگه عمرش 20 سال بعد بیاد دوباره دریچه رو دراره یه دریچه دیگه بذاره؟
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و همیشه روندگان عزیز. ببینید، دریچه های بیولوژی که استفاده میشن دچار تغییرات دژنریشن یا حالا تغییرات بافتی میشن تو بدن انسان. به هر حال اون موادی که با داخل دریچه رفته، بدن انسان ریاکشن ها و واکنش هایی داره که اینا رو دچار تغییراتی میکنه. تو نسل‌های اول این تغییرات خیلی زودتر ایجاد میشد و این نتایج دریچه حالت صفر پیدا میکنن، دیگه کارکردشون مناسب نیستش و ممکنه بر اساس اکوهای سریالی که همکارای کاردیولوژی مو انجام میدن، مریض مجددا نیاز به تعویض دریچه داشته باشه. تا بعد از 20 سال هم باشه، اگه اون دریچه مشکل پیدا کنه و دچار تنگی بشه، دوباره دچار تغییرات بشه، نیاز به تعویض ممکنه ایجاد بشه، حالا یا با عمل جراحی. ولی تو این دریچه ها همونجوری گفتم، تکنیک والو این والو که میگن، از طریق آنجیوگرافی میشه دریچه جدیدو تو اینا کار گذاشت.
آی دکتر، خیلی از خانم‌ها هستن افتادگی دریچه میترال دارن، لازم برن دریچه‌شون رو عوض کنن. کی باید عوض کنن اصلا دریچه؟
افتادگی دریچه میترال یا پرولپس میترال یه بیماری که تو 7% جمعیت دیده میشه و به نظر خود من خیلی بیماری حساب نمیشه. خیلی افراد نگران هستن، میان میگن ما افتادگی داریم. این افتادگی یا مشکل خاصی ایجاد نمی‌کنه. اکوهای هر چند سال یه بار باید بشن از نظر اینکه این افراد دچار نارسایی دریچه میترال نشن. اون پرولپس با نارسایی فرق می‌کنه. اگه نارسایی ایجاد بشه، نارسایی که به مرحله حالا خیلی شدید برسه و رو فانکشن قلب اثر بذاره، اون نیاز به تعویض حالا یا ترمیم داره، یا ترمیم هست. ولی خود افتادگی دریچه نیاز به هیچ کاری نداره.
پس اگر فانکشن یا همون منظورتون اول کرده قلب دوچار مشکل بشه، نیاز به تعویض هست، به جز اون
اگه نیاز دوچار نارسایی شدید
نارسایی بشه
و اون دوچار افت فانکشن بشه، بعد نیاز به عمل پیدا میکنه. که الان تو افراد جوانی که پزشکای قلب براشون تشخیص افتادگی دریچه میذارن، من خیلی میبینم مضطرب به مطب ها مراجعه میکنن. اینو خیلی بیماری حساب نکنن و نگران نباشن. افتادگی دریچه صرفا خودش نیاز به هیچ کار درمانی نداره، جز سری داروهایی که میدن.
بسیار خب، منظور از فانکشن هم که همون عمل کرده. دکتر پرواسی، کسی که عمل تعویض دریچه قلب انجام میده میتونه مثلا پله بالا پایین بره، فعالیتی داشته باشه؟ چون بعد از این موارد دیگه یه دفعه افراد خیلی رعایت میکنن، نیاز هست یا نه؟
تعویض خود دریچه هیچ ممنوعیتی جهت فعالیت بدنی نداره. عملکرد قلب که حالا بعضی مریضا دیر مراجعه میکنن، ممکنه اون کسر تخلیه یا قدرت قلب کاهش پیدا کرده باشه، اون براشون محدودیت فعالیت ایجاد کنه، ولی خود دریچه هیچ محدودیت فعالیتی ایجاد نمیکنه و مشکلی ندارن تو فعالیت زندگیشون. این که حالا بترسن مثلا پله برن بالا، اتفاقی برای دریچهشون بیفته، اینا نه، همچین چیزی نیستش، مشکل خاصی ایجاد نمیشه.
موج اف ام
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
گفتگو میکنم با دکتر محمد صادق پورعباسی، ریاست بخش جراحی قلب مرکز فوق تخصصی قلب عروق امام علی علیه السلام، مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان. دکتر پورعباسی، آیا کسانی که قبلا دریچه فلزی داشتن مثلا میتونن بیان عوض کنن با دریچه بیولوژیک، یا اینکه نه دیگه نمیشه مثلا 10 سال پیش
دریچه فلزی بعضی موقع نیاز به عمل جراحی پیدا میکنه؟ خب. دریچه فلزی حالا ممکنه روش رسوباتی بشینه، دچار عفونت بشه یا دچار لخته بشه که به اصطلاح ترومبوز میگن، مریض وارفارین اشو نخوره، دچار اختلال عملکرد بشه، اگه تعویض نیاز باشه اونو میشه عوض کرد، حالا یا یه دریچه فلزی دیگه یا دریچه بیولوژیک بر اساس سن بیمار گذاشت. یعنی مثلا بیماری بوده حالا تو جوونی دریچه فلزی گذاشته، اون 70 سالشه، دریچه‌اش مشکل دار میشه، باید تعویض بشه، خب اونو میشه براش دریچه بیولوژیکی گذاشت، بعد مشکلی نداره.
پس در واقع امکانات و فناوری ها کمک میکنن که افراد با کیفیت بهتری زندگی کنن.
بله،
دکتر پورعباسی، اگر برای جوان ها، خودتون البته من فیلم کانسلتون برداشتم این که در دوران جوانی هستید، اما بخوایم مراقب قلبمون باشیم، چیکار باید کنیم که حداقل این قلب یه ذره بیشتر سالمتر مثلا 70-80 سالگی برای ما کار کنه، چیکار باید کنیم آقای دکتر؟
ما چهار عاملی که دچار گرفتگی عروق میکنن و قابل پیشگیری هستن، قند، بیماری دیابت، چربی، فشار خون و سیگار هستش. این چهار عامل رو خب میتونیم کنترل بکنیم واقعا. اگه دچار اون بیماریای مثل قند و چربی و فشار خون هستیم کنترلش کنیم. سیگار خب قطعا توصیه میشه ترک بشه و خودداری بشه از مصرفش و فعالیت روزانه، روزی نیم ساعت یا یک روز در میون نیم ساعت ورزش‌های هوازی خیلی کمک میکنه به سلامت قلبمون.
آقای دکتر، در مورد ورزش چطور؟ گاهی اوقات ما یا خیلی ورزش میکنیم یا داروهای مثلا بدنسازی، یا اینکه فکر میکنیم حتما باید خیلی عرق کنیم موقع ورزش. چه ورزش اصلا بر قلب ما مناسبه؟
من عرض کردم ورزش‌های حتی سبک، روز نیم ساعت، ورزش‌های هوازی در حد پیاده روی یا دویدن آهسته، نرمش برای سلامت قلب خیلی خوبه. بیشتر ورزش‌های هوازی رو ما توصیه میکنیم، حالا پیاده روی، شنا، ورزش‌هایی هستش که برای سلامت قلب مفید هستش. حالا بدنسازی و اینها ورزش های حرفه‌ای هستش دیگه. بله. ورزش های حرفه‌ای خب خودش ضررهای خودشو داره، مثلا الان که ضرر هم ممکنه داشته باشه واقعا. ولی ورزش های روزانه که برای افراد عادی توصیه میشه، من خودم نیم ساعت پیاده روی و نرمش روزانه رو توصیه میکنم.
دکتر، گاهی اوقات توصیه‌ای در فضای مجازی است که این ماده غذایی مستقیم برای قلب خوبه، نمیدونم موز برای قلب خوبه، گردو برای قلب خوبه، واقعا اینطوری هست یا اینکه نه یه تغذیه خاصی مد نظر نیست؟
ببین، طیف وسیعی که هستش کلن چربی های اشباه شده برای قلب مضر هستن، فست فود ها مصرفشون برای قلب مضره، غذاهای پرنمک، پرچرب و حالا برای افراد دیابتی غذاهایی که قند بالا دارن اونا مضر هستش. مصرف غذای دریایی مخصوصا ماهی حالا تقریبا دو بار سه بار برای قلب واقعا مفید هستش، چون چربی های غیر اشباع دارن، امگا 3 دارن، اینا مفید هستش. ولی من اینکه قرص خاصی یا مکمل خاصی باشه برای افراد عادی توصیه نمی‌کنم.
بله دکتر پورعباسی، فقط این رو هم به ما بفرمایید که کی اولین بار بیایم یه وضعیت قلبمون رو بررسی کنیم، یا این که بگیم حالا جوان بزنیم 60-70 سال شدیم بیایم ببینیم چطور وضعیتمون؟
در مورد قلب یکی که ریسک فاکتورهایی که وجود داره اگه افراد داشته باشن خب باید مراجعه داشته باشن. ریسک فاکتور همونجوری که گفتم قند بالا، چربی بالا، فشار خون و سیگار، که اینها رو دارن خب بهتر 40 سالگی مراجعه داشته باشن، یا اگه سابقه فامیلی بیماری قلبی، منظورم بیماری گرفتگی عروق هستش، یا حالا بیماری دریچه‌ای دارن اونو بهتر مراجعه داشته باشن. ولی مهمترین چیز خب علامت بیماری قلبی، درد موقع فعالیت، تنگی نفس موقع فعالیت، اینها اگه باشه باید مراجعه باشد.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر پورعباسی، ممنونم از شما. ممنون، متشکرم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بسیاری از اختلالات ساختار قلب با داروها و با سبک زندگی درست قابل کنترل هستند. در خانم‌های جوان برای اعمال تعویض دریچه قلب از دریچه‌های نسل‌های نوین استفاده میشه. دریچه‌های فلزی بعضی از اوقات نیاز به تعویض دارن. در این برنامه نبض هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه‌ای، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف مجید آینه به گوش شما میرسون، پانتا پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده چینش نهایی برنامه، من هم کیانا فرهی.
تندرست و سلامت باشید و شب خوش.